مثل آب خوردن باور داشته، یعنی کامل اگه ازش سوال میکردن که پروردگار کی، فورا میگفت الله. حالا اونجا یاداوریش میکنن که اون فشار مرگ این از یادش نبرده باشه، زمین که میفهمه، کاملا میفهمه، کاملا میفهمه، بلکه بهتر از زنده ها میفهمه. و نکته آخر این که طبعا داریم که مستحبه که به زبان خودش هم تلقین رو کنن، ببین نداره حالش ما خود احتیاط کنید چیکار کنید، چون در روایت هم داریم که مستحبه که اون شخص رو به زبان خودش، مثلا اگه فارس هست، به زبان فارسی هم تلقین رو براش بخونن.
اسرار ازل را، اسرار ازل را، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من. وین حرف معما، وین حرف معما، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من.
خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. زندگیتان رنگ و بوی خدایی داشته باشه انشالله. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست. کار دشوار نگیرند به این آسانی.
بله عزیزان خوبی شنونده، با پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقیست. نشرات صبحگاهی رادیو دری با پایان رسید. بنده از خدمتتان مرخص می شوم و دعوت می کنیم همراه باشید با همکاران ما در بخش نیمروزی.
سلام و درود می فرستیم به خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و با عظمت ایشان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب برنامه های رادیو دری. امیدواریم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و سلامت باشید. این جانب سید داوود حسینی هستم، به همراه همکارانم از این لحظه در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. دعوت میکنیم که همراه ما باشید. دوستان و عزیزان، تا دقایق دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:35 به وقت افغانستان برنامه نگاه روز پخش خواهد شد. علاقمندان برنامه تار و تنبور می توانند در ساعت 1:45 با این برنامه همراه شوند. ایرانگشت عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که پس از برنامه تار و تنبور در ساعت 2:30 پخش می شود. از دوستداران برنامه پزشکی زربان دعوت میکنیم که در ساعت 2:45 با این برنامه همراه شوند. پس از آن برنامه قرآنی در وادی نور در ساعت 3:10 پیشکش شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاعتان خواهند رساند. در ساعت 4:20 نوبت میرسد به برنامه امریکا نگاه از درون. دوستداران برنامه داستانهای تمثیلی می توانند در ساعت 4:35 دقیقه این برنامه را بشنوند. پس از برنامه داستانهای تمثیلی، برنامه ترنم باران در ساعت 4:50 دقیقه پخش می شود. همکارانم در برنامه روی موج جوانی در ساعت 5 همراه شما عزیزان خواهند بود. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاعتان خواهند رساند. سیر و سلامت را می توانید در ساعت 6:35 دقیقه بشنوید. انعکاس عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود. زمان پخش این برنامه ساعت 6:50 دقیقه است. مطابق معمول هر روز آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان به اطلاعتان خواهد رسید و پس از آن هم برنامه رازهای زندگی در ساعت 7:40 دقیقه پخش می شود. به اطلاع شما عزیزان می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 5:43 دقیقه و 31 ثانیه به وقت افغانستان خواهد بود. دعوت میکنیم همچنان همراه ما باشید. ما تا ساعت 7:50 دقیقه به وقت افغانستان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. انشاءالله که از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: تحریم‌های ورزشی موجب رنگ باختن ادعاهای مستکبران شد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران: روابط ایران با طالبان بستگی به رفتار آنان با مردم افغانستان دارد. و برگزاری سمینار ارتقای ظرفیت ادارات دولتی در بلخ. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی: تحریم‌های ورزشی بعد از جنگ اوکراین را موجب رنگ باختن ادعاهای مستکبران و دنبال‌روهای آنها درباره دخالت ندادن سیاست در ورزش دانستن. حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در دیدار دستاندرکاران کنگره شهدای ورزشکار و جمعی از مادران شهدای ورزشکار که در 20 ماه سنبله برگزار شده بود و امروز دوشنبه در محل برگزاری این همایش در تهران منتشر شد، افزودند: تحریم‌های ورزشی نشان داد هر جا منافع غربی‌ها اقتضا کنند، براحتی از خطوط قرمز خود عبور می‌کنند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با تاکید بر لزوم همراه کردن پیروزی فنی در میدان با پیروزی ارزشی تصریح کردند. آنکه ورزشکار ایرانی به علت مسابقه ندادن با فرستادگان رژیم صهیونیستی از مدال محروم می شود، در واقع یک پیروزی است، چرا که مسابقه دادن به معنی به رسمیت شناختن رژیم غاصب، جلاد و کودک کش و پامال کردن پیروزی اخلاقی به بهای پیروزی فنی و ظاهری است که به هیچ وجه ارزش ندارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی محیط کنونی ورزش را متأثر از معنویت شهدای ورزشکار دانستند و با برشمردن جلوه‌هایی از تدین و پایبندی ورزشکاران ایرانی گفتند. حضور بانوی ورزشکار بر سکوی قهرمانی با حجاب اسلامی و دست ندادن با مرد بیگانه، اهداء مدال‌های قهرمانی به خانواده‌های شهدا، سر به خاک ساییدن و ذکر نام ائمه هدا پس از پیروزی و عزیمت هیئت ورزشی به زیارت اربعین، پدیده‌های شگرف و بی‌بدیلی در دنیای مادی و پر از فساد امروز است که برای شناخت اعماق روحی و اخلاق ملت ایران باید مورد توجه قرار بگیرند. حضرت آیت الله خامنه‌ای ورزشکاران را به حفظ شرف و آبروی خود و ملت و کشور با مراقبت از رفتارشان در میدان مسابقه و خارج از آن توصیه کردند و افزودند: در گذشته محیط ورزشی ما همیشه به نام خدا و ائمه معصومین علیهم السلام و جنبه‌های دینی و اخلاقی آراسته بود، اما غربی‌ها سعی کردند همراه با ورزش‌های جدید فرهنگ خود را نیز وارد کنند که باید ضمن فراگیری و پیشرفت در ورزش‌های جدید فرهنگ خود را غالب کنیم و نگذاریم ورزش به پلی برای ورود فرهنگ غربی تبدیل شود. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، روابط ایران با حکومت طالبان را بستگی به رفتار آنان با مردم افغانستان دانست و گفت سیاست کنونی ایران ارائه کمک‌های همه‌جانبه به مردم افغانستان برای جلوگیری از بروز فاجعه انسانی است. جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، دیروز در دیدار هید او ایکبه، رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، افزود همه کشورهای منطقه و جامعه جهانی برای جلوگیری از گسترش بحران در افغانستان با یکدیگر همکاری کنند. رحیمی جهان‌آبادی با بیان این که ایران برای شناسایی طالبان منتظر اقدامات عملی حاکمانش است، تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران برای چند دهه حامی و میزبان مردم افغانستان بوده و در حد توان امکانات معیشتی، بهداشتی و آموزشی را برای آنها فراهم کرده و اکنون میزبان بیش از 5 میلیون تبعی افغانستانی است. رحیمی جهان‌آبادی با تأکید بر اینکه تمرکز آمریکا تعدیل قدرت روسیه و چین بوده و افغانستان را به طالبان سپرده است، افزود آمریکا از سوی دیگر در تلاش است قدرت داعش را زنده کرده تا بتواند منطقه را ناآرام کند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلام ایران با اشاره به لزوم نقش آفرینی بیشتر سازمان ملل متحد در افغانستان گفت سازمان ملل متحد می تواند نقش آفرینی بیشتری در تحولات افغانستان ایفا کند و تلاش برای اجماع در میان کشورهای منطقه جهت تشویق طالبان و گفتگوهای بین الافغانی نیاز دارد. هید او ایکبه نیز با قدردانی از جمهوری اسلامی ایران برای پذیرش و حمایت از میلیونها افغانستانی گفت باید از مردم افغانستان حمایت کرد و سازمان ملل متحد در فکر راه حلی برای کمک رسانی به مردم افغانستان با وجود موانع حکومت طالبان است. رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تصریح کرد سازمان ملل متحد در بخش‌های مختلف افغانستان دفتر دارد و از این طریق صدای مردم را می‌شنود و با مقامات محلی هم در ارتباط است. سیاست‌ها در افغانستان از یک منطقه به منطقه دیگر متفاوت است و سازمان ملل متحد با همکاری کشورهای همسایه در جهت حفظ منافع مردم افغانستان تلاش می‌کند. مسئولان امنیتی جوزجان می‌گویند که عامر پیشین معارف ولسوالی فیض‌آباد این ولایت همراه با پسرش در قریه بالامردیان این ولسوالی از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شدند. عبدالستار حلیمی، سخنگوی فرماندهی امنیه جوزجان، گفت این رویداد حوالی ساعت 1:30 پس از چاشت روز یکشنبه در قریه بالا مردیان ولسوالی فیض‌آباد رخ داده است. به گفته او هنوز انگیزه این قتل روشن نشده، اما تحقیقات پلیس ادامه دارد. سمیناری تحت عنوان آموزش و ارتقای ظرفیت برای آگاهی کارمندان نهادهای دولتی ولایت بلخ از سوی وزارت کار و امور اجتماعی و با حضور هیئت این وزارت در شهر مزار شریف برگزار شد. این برنامه روز گذشته با حضور ولسوالهای 14 گانه این ولایت و مسئولین سایر ادارات دولتی به منظور هماهنگی میان حکومت و شهروندان به منظور بلند بردن توانایی کارکنان خدمات ملکی راه اندازی شده است. عبدالسلام سعادت معین وزارت کار و امور اجتماعی طالبان طی سخنان خود در این مجلس با بیان این که تعدادی از افراد جدید و شمول در صفوف طالبان با واژه‌های مخصوص و کاربردی اداری و خدمات ملکی آشنایی ندارند، افزود از همین لحاظ این برنامه با آنها می آموزد که یک اداره عاری از فساد، قانونمند، اخلاق مدار و مطابقت داشتن با سیره محمدی را ایجاد کنیم. وی با مخاطب قرار دادن ولسوالان و مسئولین ادارات دولتی گفت: شما از خانه، قوم و منطقه خود نمایندگی نمی کنید، بلکه یک آینه تمام نما از نظام اسلامی که علیه متجاوزین جهاد کردن هستید. قدرت الله ابو حمزه والی بلخ هم از برگزاری این سمینار استقبال کرده گفت: آگاهی کارمندان از اصول کاری در ادارات دولتی می تواند در راستای ارائه خدمات ملکی مؤثر واقع شود. یونیسف اعلام کرد زنان و دختران در افغانستان برای آینده این کشور و جهان با ارزش هستند، اما حقوق آنان در زمینه آموزش ضایع شده است. صندوق پشتیبانی از اطفال سازمان ملل متحد یونیسف با بیان این که حقوق زنان در افغانستان در عرصه آموزش ضایع شده است اعلام کرد که دختران افغانستان حق آموزش، رهبری و انتخاب را دارند. یونیسف اعلام کرد که زنان و دختران در افغانستان برای آینده این کشور و جهان با ارزش هستند. در همین حال شماری از دختران دانش آموز بار دیگر از طالبان خواستند تا مکاتب متوسطه و لیسه را باز کنند. پیشتر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته بود که به زودی درباره بازگشایی مکاتب دخترانه خبرهای خوبی برای مردم افغانستان خواهد داشت. قاری احمد فواد کریمی روحانی اهل سنت افغانستانی وحدت، اخوت و برادری را اصل اساسی در دین مبین اسلام دانست. قاری احمد فواد کریمی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ایران پرس درباره پیام نامگذاری هفته وحدت تصریح کرد: دین اسلام همیشه امت و گروه‌های مختلف اسلامی را به وحدت و برادری دعوت می‌کند و تأکید دارد برادر مؤمن را برادر واقعی خود خطاب کند. این روحانی و مدرس دینی اهل سنت افغانستان گروه‌های مختلف اسلامی را به تشکیل امت واحده دعوت کرد و گفت: در دین اسلام رنگ، نژاد و قومیت مبنا نیست و برادری و وحدت ورای نژاد هاست. قاری احمد فواد کریمی گفت: در دین اسلام ازبک و هزاره تفاوت ندارد و همه باید به عنوان مسلمان در سایه دین زندگی و صلح را در افغانستان محقق کنیم. این روحانی اهل سنت افغانستانی تاکید کرد: افغانستان سالها در آتش ظلم، جنگ و فقر می سوزد، اما اکنون پیام دین این است که همه در فضای صلح و برادری زندگی کنیم و با همکاری مردم و حکومت پیشرفت افغانستان محقق می شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی: تحریم‌های ورزشی موجب رنگ باختن ادعاهای مستکبران شد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران: روابط ایران با طالبان بستگی به رفتار آنان با مردم افغانستان دارد. و برگزاری سمینار ارتقای ظرفیت ادارات دولتی در بلخ. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 1 رادیو دری تقدیم شما شد. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. دوازدهم ربیع الاول با روایت اهل سنت و هفدهم ربیع الاول با روایت شیعیان سال روز ولادت با سعادت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلام ایران از دوازدهم تا هفدهم ربیع الاول را هفته وحدت نامگذاری کردند که با استقبال مسلمانان جهان روبرو شده است. مسلمانان سراسر جهان در این هفته مراسم و جشنهای میلاد را به صورت گسترده برگزار می کنند. در این باره همکارم قریشی با حجت الاسلام رضوانی بامیانی صحبت کرده که دعوت می کنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای رضوانی بامیانی عضو شورای اخوت اسلامی و شخصیت جهادی که پذیرفتین و وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری گذاشته و آماده گفتمان در خصوص میلاد نور و هفته وحدت شدین. ابتدا میلاد نور و این هفته را به شما تبریک عرض میکنم. از نظر جناب عالی این هفته چه اهمیت میتونه داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. میلاد نبی مکرم اسلام صلوات الله تعالی علیه و آله و اصحابه اطیبین و نیز هفته مبارکه وحدت را خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان شما در سراسر مناطق مختلف تبریک و تهنیت عرض می کنم. عرض کنم که هفته وحدت از اهمیت بسیار ویژه برخوردار است در میان امت اسلامی، مخصوصا در این شرایطی که ما مسلمان ها قرار داریم که گرفتاری ها، مصائب، مشکلات و آلامی که داریم شاید در هیچ زمان و در هیچ عصر در این حد ما آلام و مصائب و گرفتاری نداشتیم، که عمدتا همه اینها ناشی از تفرقه و تشتت و پراکندگی ماست و درمان ما همان وحدت و اخوت است که بزرگان دین ما از جمله آیت الله عظمای امام خمینی رحمت الله تعالی علیه این هفته رو با یک تدبیر خوب به عنوان هفته اخوت نامگذاری کرد و از اون زمان تا حالا مسلمان ها در سراسر جهان از جمله افغانستان این هفته را تجلیل می کند به این امید و به این آرزو که پیامبر خدا را عنوان الگوی خود قرار داد، اما داری که اون بزرگوار اسلام را بر اساس وحدت و اخوت و توحید بنا گذاشت، ما مسلمان ها هم در این هفته سیره پیامبر خدا را بازخوانی کنیم و در پرتو سیره آن بزرگوار و سایر پیشوایان دین به وحدت و اخوت و برادری برسیم.
خب در این عصری که گفته میشه فتنه سرکشیده و مشکلات امت بیشتر شده، امت اسلامی چقدر نیازمند به وحدت و یک پارچگی است؟
امت اسلامی بیش از حد در شرایط فعلی نیاز و اخوت، برادری، وحدت، همزیستی و همگرایی دارد. برای اینکه چنان که در سوال قبلی شما عرض کردم، الان ما در لجه خون غرقیم و در چندین کشور عملا ما جنگ های فرقه‌ای داریم، قطع نظر از جنگ هایی که با طرف مقابل مثلا اسرائیلی ها یا با امریکایی ها طرفیم. در خیلی از کشورها متاسفانه ما با جنگ های فرقه‌ای مواجه هستیم که این جنگ های فرقه‌ای البته سازماندهیش از طرف استکبار و صهیونیسم میشه، اما زمینه چنین اقدامات را، زمینه سازماندهی را و زمینه برنامه ریزی این نوع توطئه ها و دسیسه ها را تفرقه ما، تشتت ما، پراکندگی ما مسلمان ها فراهم میکنه. اگر ما مسلمان ها ید واحده باشیم و ما متحد باشیم، هم فکر باشیم و به حبل الهی چنگ بزنیم که ندای قرآن بود و اعتصم به حبل الله جمعی ها از صدر اسلام عالم، این ندا هر روز باید در گوش ما پررنگتر باشه و نهیب بزنه برای ما. ما اگر متحد نباشیم، اگر همگران نباشیم، اگر وحدت نداشته باشیم، قطعا این دردهایی که الان داریم اینها را درمان نمیتونیم. گرفتاری های ما هر روز بیشتر و بیشتر میشه و مصائب و آلام ما هر روز روز افزون میشه.
شما میدانید که استکبار در تلاش ایجاد مشکلات بیشتر برای امت اسلامی است و در تلاش شکستن قدرت امت اسلامی است.
جهان کفر از نظر شما چی میخواهد از امت اسلامی؟
بله، درست فرمودید. استکبار و صهیونیسم هر دوتا در جهت این تلاش میکنه که قدرت و وحدت و عظمت جهان اسلام و مسلمان ها را بشکنه و اینها را ضعیف بسازه، اینها را درمانده و مستعصل بسازه و اینها را محتاج خودشان بسازد و از طریق تضعیف اینها و از طریق شکستن قدرت امت اسلامی اینها میخوان با اهداف خودشان برسن، اهداف شوم و پلید، بدین معنا که یک مردم محتاج، یک مردم گرفتار فقر، مردم گرفتار جنگ نیازمند میشه. این نیازمندی ها زمینه را فراهم میکنه که عوامل استکبار و عوامل صهیونیسم و عوامل استعمار در درون جامعه اسلامی نفوذ بکنه. وقتی اینها در درون جامعه اسلامی نفوذ کردن و او اهداف شوم فرهنگی، سیاسی، اقتصادی که دارن اینها زودتر میرسن، ولی زا اینها همیشه در صدد این است که قدرت امت اسلامی را تضعیف بکنه، اینا را دچار تشتت و تفرقه بکنه تا اینکه به اهداف شوم و پلید فرهنگی، سیاسی و اقتصادی که دارد برسد.
با باور شما چگونه میشه که امت بتانه به این آرزوی گم شده که وحدت است دست پیدا بکنه؟
راه رسیدن به وحدت حداقل همون دو اصل و قاعده هست که در گذشته اسلاف علمای شیعه و بزرگان ما، بزرگان دین توصیه کردن، سفارش کردن. اولین بحث همون مباحث است که قرآن کریم مطرح کرده و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا و انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم لعلکم ترحمون. اولین آیاتی که در رابطه با اخوت، وحدت، برادری و همدلی سفارش کرده، اینها را ما از گذشته بیشتر جدی بگیریم و به اینها عمل بکنیم، اهل عمل باشیم نه اهل حرف و شعار. دوم همون اصلی را که باز یکی از علمای اسلاف ما و از بزرگان ما گفتن که المسلمون اذا تعارفوا تعالفوا. خیلی از گرفتاری های ما، مصائب ما، جنگ های ما، انفجارهای ما، انتحارهای ما در جهان اسلام وقتی رخ میده، اینها ناشی از عدم شناخت نسبت به مسلمان ها و همکیشان هم دیگر است. گروهایی که در مسجد میآیند خون مسلمان ها را میریزن، یا در مدرسه خونشان را میریزن، یا در آموزشگاه خونشان را میریزن، این ناشی از عدم شناخت است. با القاعات و چاشنه هایی که استعمار در ذهن اینا تزریق کرده، این عدم شناخت سبب شده که اینا اقدامات نادرست و ناروا بکنه. ما کوشش کنیم که همدیگر بشناسیم، افکار همدیگر، عقاید همدیگر، شعائر مناسک کر جریان اسلامی معتقده و با او عمل میکنه. این اصل بسیار مهم است که ما همدیگر را به خوبی بشناسیم، و دوم این که ما بر اساس سفارش قرآن روابط ما را با همدیگر نزدیکتر و مستحکمتر بسازیم. یعنی مثلا پیروان مذاهب مختلف اسلامی اینا در تشییع همدیگر شرکت بکنند، در عیادت همدیگر بروند و از مریض عیادت بکنند، در مجالس محافلی که دایر میشه در این مجالس محافل شرکت بکنند. یعنی اگر محفل یا مجلسی مربوط به یکی از پیروان مذاهب اسلامی هست، پیروان سایر مذاهب در مجالس محافل شرکت بکنند، مخصوصا در این ایام که قطعا تابع شرایط در هر کشور میلاد نبی مکرم اسلامی گرامی داشته میشه، و در این میلاد حضور شما عرض کنم که همگی در این محافل جمع شوند و حتی امکان محافل مشترک دایر بکنن، مصائب و گرفتاری های مسلمان ها را شناسایی بکنه و علل این گرفتاری ها را شناسایی بکنه و توصیه بکنن برای اینکه به سیره نبی مکرم اسلام اقتدا بکنن.
تشکر میکنم از اینکه وقتتون را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین. جناب آقای بامیانی، ممنون شما.
بله، گفتگوی همکارم قریشی بود با آقای رضوانی بامیانی، فعال فرهنگی، درباره اهمیت هفته وحدت. در حالی که در نتیجه حمله آمریکا به افغانستان بیش از 47 هزار نفر کشته شدند، افغانستانی ها خواستار تحقیق درباره جنایت آمریکا در کشورشان شدند. خانواده های ده ها هزار افغانستانی که در نتیجه مداخله نظامی 20 ساله آمریکا در کشورشان کشته شدند، اکنون و دنبال تأمین عدالت برای عزیزان فوت شده خود هستند. تهاجم ائتلاف بر رهبری آمریکا به افغانستان در سال 2001 با بهانه حملات 11 سپتامبر آغاز شد و در نهایت پس از 20 سال اگست سال 2021 با خروج نظامیان آمریکایی و دیگر نیروهای ناتو پایان یافت. در این زمینه نظرات سید زکریا راحل آگاه مسائل سیاسی را جویا شدم که دعوت میکنم شنونده این گفتگو باشید.
جناب سید زکریا راحل آگاه مسائل سیاسی، سلام بر شما، وقتتان بخیر. ثمره 20 سال حضور نظامی آمریکا در افغانستان منجر به کشته و مجروح شدن هزاران نفر و تخریب زیرساخت‌های افغانستان شد که شاید جبران این موضوع به این زودی ها امکان پذیر نباشه. اخیرا خانواده های قربانیان جنگ خواهان تطبیق عدالت در این زمینه شدن. بفرمایید که نظر و تحلیل شما چی هست؟ دلایل برخورد دوگانه جامعه جهانی در قبال افغانستان و دیگر کشورها به نظر شما چی میتونه باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، درود و سلام به شما و به همه شنوندگان عزیز و گرامی شما. واقعیت امر این است که نظام سلطه و در رأس امریکا با وضع یک سری معیارها و ارزشها مثل حقوق بشر و حقوق زن و کرامت انسان و موارد از این قبیل، دموکراسی و آزادی و امثال اینا، به دنبال بست و توسعه هژمونی و سلطه استعماری و استکباری خود بر سایر جهان و کنترل و مهار قدرت‌های رقیب خود به سطح منطقه و جهان هستند. اونا در واقع در پوشش دفاع از حقوق بشر و ارزش‌های انسانی در پی تأمین منافع راهبردی و استراتژیک خود در جهان هستند. به اهمیتی نداره که این اتفاق، یعنی مثلا نقض حقوق بشر یا حقوق زن در خود امریکا یا در خود کشورهای غربی ممکن است رخ بده و بارها هم تکرار شود، اما آنچه مهم است این است که این موارد در بیرون از قلمرو سیاسی قدرت‌های غربی رخ بده و اونا با استفاده از اهرم فشار حقوق بشر و نظایر اینها سلطه و هژمونی راهبردی و استراتژیک خودشان را توسعه بدن. اگر ما میبینیم که در قبال افغانستان این اتفاق نمیفته و نقض حقوق بشر به صورت سیستماتیک سازمان یافته و هدفمند در کشور ما رخ میده، اما قدرت های غربی و نهادهای غربی مدافع حقوق بشر در قبال آن سکوت پیشه می کنند و لام تا کام چیزی بر زبان نمیارن، به دلیل این است که منافعشان اقتضا نمی کنند. یا مثلا در عربستان سعودی اگر می بینیم که برای یک تاریخ حقوق بشر نقض می شه، حقوق زن پایمال می شه و نادیده گرفته می شه، اما امریکا بهترین و حسنترین روابط استراتژیک با ریاض را برقرار کرده و نسبت به این موارد چشم پوشی می کنه، باز هم به خاطر ایجاب منافع اقتصادی و سیاسی و امنیتی امریکاست که نسبت به این موضوعات چشم پوشی می کنه. در قبال افغانستان هم دقیقا چون منافع امریکا ایجاب می کنه که سکوت بکنه در برابر نقض حقوق بشر، این اتفاق در کشور ما متاسفانه به وفور و به وضوح می افته. اما امریکا و سایر قدرت‌های غربی مدعی دفاع از حقوق بشر در قبال آن خاموش هستند.
خود امریکا در افغانستان به دنبال چی بود؟ در کنار این مواردی که شما فرمودید، اهداف خود امریکا از حضورش در افغانستان چی بود؟
امریکا از حضور 20 ساله خود در افغانستان اهداف چندگانه را دنبال می‌کرد، چه اهداف اقتصادی مثل غارت منابع طبیعی افغانستان، چه اهداف سیاسی مثل مهار و کنترل قدرت‌های رقیب منطقه‌ای خودش مثل چین، هند، ایران و روسیه و امثال اینها، و تا حدی هم موضوعات امنیتی و منافع امنیتی خود را در افغانستان دنبال میکرد، با اینکه خب این موضوع محل تأمل هست که آیا براستی منافع امریکا، منافع امنیتی امریکا یا امنیت ملی امریکا از داخل افغانستان در معرض تهدید هست. این خیلی قابل تأمل هست. حتی قدرتمندترین جریان‌های تروریستی اگر در افغانستان وجود داشته باشند یا پیش از این وجود می‌داشتند، آیا این توانایی را داشتند که امنیت امریکا را مختل و مخدوش بسازند؟ در این مورد تردید وجود دارد، ولی خب این به عنوان یکی از توجیهات حضور امریکا در افغانستان مورد نظر هست. و فعلا هم با این که امریکا نیروهای خودش را از افغانستان بیرون برده، اما به هر حال وضعیت را به وجود آورده که امکان کنترل شرایط سیاسی و امنیتی افغانستان را داشته باشه و آن منافعی را که من در صحبت‌های قبلی خدمت شما عرض کردم از راه دور و به صورت غیر مستقیم دنبال و پیگیری بکنه.
جناب آقای راحل، مقامات سابق جمهوریت مثل حامد کرزی هم بارها می گفتن که امریکا افغانستان را رها نخواهد کرد. آیا معنای حرف شما این هست که خروجی که اتفاق افتاده یک خروج ظاهری هست، چون فرمودید که از دور افغانستان کنترل میکنه، یا اینکه واقعا امریکا از افغانستان رفته؟
امریکا بخشی از نیروهای خودش را از افغانستان خارج کرده، ولی اطلاعات وجود دارد که همکنون 2200 نیروی امریکایی در کابل مستقر هستند و همینطور نیروهای از انگلیس و آلمان که مجموعاً به 4000 نیروی نظامی وابسته به همین سه قدرت غربی در افغانستان حضور دارند، در کابل حضور دارند. این یک در واقع یک داده اطلاعاتی و استخباراتی است که توسط برخی از منابع موثق و معتبر مورد تأیید قرار گرفته. این یکی. و ثانیاً در مورد نظام جایگزین نظام جمهوریت هم در مورد ماهیت این نظام تردید وجود داره. آیا این نظام ماهیت امریکایی داره یا یک نظام کاملا مستقل هست؟ این ما زمانی میتونیم مورد مداق و توجه قرار بدیم که نحوه به قدرت رسیدن جریان حاکم را مورد ارزیابی قرار بدیم. آیا امریکا در جنگ با طالبان با شکست نظامی مواجه شد؟ آیا خروج امریکا از افغانستان نتیجه شکست امریکا در میدان جنگ گرم و جنگ نظامی با طالبان بود؟ یا نه، یک معامله صورت گرفت در دوحه و در قالب امضای توافق صلح که بخشی از آن هنوز هم مبهم هست و منتشر نشده. بر اساس این پرسش ها تردیدهای بسیار جدی به وجود می آید که چه تضمینی وجود دارد که حکومت موجود پس نشانده امریکا نباشد، و اگر این گونه باشد چه نیازی به حضور مستقیم امریکا در افغانستان احساس می شود؟ آیا امریکا با سپردن قدرت به جریان حاکم بر اساس توافق صلح دوحه نمیتونه که اهداف و برنامه های راهبردی و استراتژیک خود را در افغانستان دنبال بکنه؟ این از موضوعات بسیار جدی است که کمتر مورد توجه واقع میشه، و حکومت موجود هم ورود خود را به کابل و خروج امریکا از افغانستان را نتیجه پیروزی در جنگ ارزیابی میکنه و مدعی شکست دادن بزرگترین ابرقدرت جهان است. اما در مورد راست بودن و درست بودن این ادعا تردیدهای بسیار قدرتمند و خدشناپذیر وجود دارد.
بله، تحلیل سید زکریا راحل آگاه مسائل سیاسی بود با ما درباره حضور و ثمره 20 سال حضور آمریکایی‌ها در افغانستان که منجر به کشته شدن هزاران نفر در افغانستان شد و اکنون خانواده‌های قربانیان خواهان خونخواهی شدند. بسیار تشکر از همراهیتان با مجموعه خبری ساعت 1 رادیو دری. همکارم خانم حسن زاده در ساعت 4 خدمت شما به وقت کابل خواهند رسید. زورتان بخیر.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل. رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روح.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. پرسش های بی پاسخ امریکا درباره غرامت های جنگ افغانستان، عنوان نگاه روز. 21 سال از آغاز حمله نظامی امریکا به افغانستان می گذرد. پرسش اساسی درباره پرداخت غرامت جنگ به مردم توسط قصر سفید بی پاسخ مانده است. امریکا و متحدانش در 7 اکتبر سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در افغانستان به این کشور حمله و بعد از 20 سال اشغالگری اواخر آگوست سال 2021 افغانستانی مملو از ترور، ناامنی، فقر و بیکاری را به افغانستانی ها واگذار کردند و با ارتکاب جنایت بیشمار و نابودی زیرساخت‌های افغانستان از این کشور خارج شدند. امریکا در 7 اکتبر 2001 با شعار مبارزه با تروریسم افغانستان را اشغال کرد و هدف از استقرار بلند مدت نظامی خود را نابودی کامل گروه تروریستی القاعده، براندازی طالبان، تشکیل دولت دموکراتیک، حمایت از حقوق بشر، دفاع از حقوق زنان و بازسازی افغانستان اعلام کرد. اما پس از 20 سال امریکا در حالی افغانستان را ترک کرد که دولت دست نشانده امریکا به طور کامل از هم فرو پاشید. یک شبکه گسترده از گروه‌های متعدد افراطی و تروریستی در افغانستان متمرکز شد. حقوق بشر و خصوص حقوق زنان در بدترین وضعیت قرار گرفت و حکومت طالبان مجدداً بر سر کار آمد. اما حضور نظامی بلند مدت امریکا در افغانستان از لحاظ انسانی برای مردم این کشور پیامدهای بسیار اسفباری بر جای گذاشت. در 20 سال حضور آمریکا در افغانستان بیش از 78,000 نفر از نیروهای ارتش و پلیس افغانستان کشته شدند و ده ها هزار غیر نظامی کشته شدند. همکنون هزاران بیوه و یتیم در افغانستان از پیامدهای جنگ آمریکا رنج میبرند. با وجود آنکه یک سال از خروج کامل نظامیان آمریکایی و ناتو در افغانستان سپری شده، اما هنوز پرسش‌های بسیاری از جمله موضوع پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان و همچنین آسیب دیدگان این جنگ از سوی مقامات واشنگتن بی پاسخ مانده است. آمارها نشان می‌دهند هزاران زن در افغانستان به دلیل از دست دادن همسرانشان در جنگ 20 ساله این کشور دچار چالش‌های بزرگی برای ادامه زندگی و تأمین معیشت شدند. شماری از مردم افغانستان که قسمتی از اعضای بدن خود را در جنگ از دست داده‌اند به دلیل از کارافتادگی امکان درآمدسازی ندارند و زندگی آنان و خانواده‌هایشان با مخاطرات جدی مواجه است. 20 سال جنگ تمام عیار در افغانستان موجب شده تا علاوه بر سلامت جسمانی، سلامت روحی و روانی مردم این کشور هم به خطر بیفتد. بر اساس داده‌های وزارت صحت عامه افغانستان 46% از جمعیت این کشور در زمینه سلامت روان با مشکلاتی مواجه هستند. حدود 72% از آنها زنان و 60% مردان هستند که این موضوع یکی از پیامدهای ناگوار جنگ محسوب می شود. دکتر فریدون لطیفی متخصص بهداشت روان در ولایت بلخ می گوید متاسفانه وضعیت سلامت روان با بالا رفتن نرخ بیکاری، اقتصاد خراب و جنگ های داخلی در مزار شریف بدتر شده است و بیشترین افرادی که از این ناحیه رنج می برند زنان و جوانان هستند. علاوه بر آسیب های جسمی، روحی و اجتماعی مردم افغانستان از 20 سال جنگ، اشغالگری و حضور ناکام آمریکا و ناتو در این کشور، نابودی بخش عمده از زیرساخت‌های افغانستان نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که پرداخت غرامت و جبران آن بر عهده قصر سفید است. در طول 20 سال جنگ افغانستان بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی و تجاری افغانستان از بین رفت که این مسئله بر اقتصاد ضعیف و جنگ زده این کشور فشار مضاعفی را وارد کرده است. بر اساس گزارش بانک انکشاف آسیایی افغانستان از نظر اقتصادی یکی از شکننده ترین اقتصادهای جهان را دارد و حدود نیمی از مردم این کشور در فقر مطلق زندگی می کنند و نرخ رسمی بیکاری در این کشور حدود 11.7% بوده و حدود 24.3% از کارگران در این کشور روزانه کمتر از 1.90 دلار آمریکا درآمد دارند. برنامه جهانی غذا نیز هشدار داده در صورتی که این سازمان وابسته به سازمان ملل نتواند تا ماهای پایانی سال 2022 کمک‌های مورد نیاز در افغانستان را تأمین کند، این کشور در آستانه یک فاجعه انسانی قرار می‌گیرد. زیرا پس از حکومت طالبان برخی کشورها و نهادهای خارجی اعلام کردند که اجازه کمک رسانی ها را نخواهند داد و این امر افغانستان را در برابر خطر فروپاشی اقتصادی قرار می‌دهد. اما آمریکا پس از خروج از افغانستان نیز همچنان مردم این کشور را به گروگان گرفته است. قصر سفید با بلوکه کردن حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی بانک مرکزی افغانستان، زندگی اولیه مردم این کشور را به شدت به چالش کشانده و دسترسی آنان به مواد غذایی و نیازهای اولیه معیشتی را بسیار دشوار کرده است. در گزارش گروه بین المللی بحران آمده است اقدام جامعه جهانی به قطع کمک‌ها و مسدودسازی دارایی‌های دولتی در پی سلطه طالبان بر افغانستان دولت این کشور را تا آستانه فروپاشی پیش برده است. حقوق کارمندان دولت پرداخت نمی‌شود، خدمات اولیه ارائه نمی‌شود، بخش مالی فلج و اقتصاد در حال سقوط است. اما آمریکا تاکید دارد که بلوکه کردن دارایی‌های افغانستان به دلیل مسائل حقوق بشری انجام شده است. این در حالی است که اکثر کارشناسان می‌گویند در حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان نقش اصلی را آمریکا به عهده داشت. محترم بیژن‌پور استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی می‌گوید
آمریکایی‌ها از طریق مذاکراتی که آقای خلیل‌زاد آغاز کرده بود همه را خواباندن و ذهنیت ها را و در حقیقت 2-3 سال پیش از آغاز مذاکرات دوحه اینا برنامه انتقال قدرت به طالبان را پذیرفته بودند. در مذاکره با طالبان و در مفاهمه با افراد شریک استراتژیک با آنها اینجا بود که بزرگترین مسائل در این رابطه همون است که آمریکایی‌ها نقشه‌ای بر همزنی و آمدن طالبان را خود طراحی کردند و این مسئله توسط آمریکایی‌ها و دستگاه ریاست جمهوری جعفر نیز شامل او بود صورت گرفت. متأسفانه هر دو به همین حیلت انجام شدند.
مقام ارشد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا اخیراً برای اولین بار پس از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر القاعده با رئیس سازمان استخبارات حکومت طالبان در دوحه قطر گفتگو کردند. شبکه خبری CNN با نقل از دو مقام مطلع آمریکایی گزارش داده که هیئت عالی رتبه آمریکایی برای اولین بار پس از کشته شدن ایمن الزواهری دیدار کردند. در این دیدار دیوید کوهن معاون سیا و توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان با هیئت طالبان از جمله عبدالحق وسیق رئیس اداره استخبارات طالبان روز شنبه 8 اکتبر در دوحه حضور داشتند. در رابطه با دیدارهای مقامات طالبان و آمریکا در ماه‌های گذشته بحث‌های زیادی از سوی کارشناسان و آگاهان صورت گرفته است، اما یک موضوعی که از سوی تحلیلگران مورد تاکید است ایست که چرا آمریکا از یک طرف حکومت طالبان را به دلیل مسائل حقوق بشری و حکومت همشمول به رسمیت نمی‌شناسد، اما از طرف دیگر با گروه طالبان تعامل دارد و دیدارهای منظمی بین مقامات دو کشور صورت می‌گیرد. در این باره نظر دکتر قاسم مظفری آگاه مسائل سیاسی را پرسیدیم.
من فکر می‌کنم که خیلی از این قدرت‌ها و کشورها به شکلی از اشکال در پی تأمین منافع و روابط خودشان هستند. منافع اونا اگر تأمین شود نقض حقوق بشرن برای اونا ارزش نداره. منافع اونا اگر تأمین شود حکومت همشمول هم اگر نباشه برای اونا مشکل نداره. منافع اونا اگر تأمین شود سیاستشان پیش بره و حتی نیمه پیکر از جامعه که زنان باشه تحصیلاتشان باشه برای اونا چندان مهم به نظر نمیرسه. اگر اینا مهم به نظر برسه ما فکر میکنیم که جامعه جهانی باید فشار هماهنگ و منظم میتونن و زودترین فرصت امارت اسلامی را سر جایش بشانند و دیدگاه های مشروع و انسانی و قانونی خودشان را بالای امارت اسلامی بقبولانند، نظیر حکومت همشمول که حق همه مردم ما هست، نظیر آزادی بیان که حق همه هست، نظیر آزادی درس و تحصیل باز کردن مکاتب حق انسانی همه انسان ها. اسلام هم میگه
به هر صورت افغانستان نمونه ای از سیاست خارجی امریکاست که با توجیه واهی علیه آنان جنگ راه می اندازد و سپس با برجای گذاشتن خسارات جبران ناپذیر انسانی و میلیاردها دلار آسیب اقتصادی که برایشان رقم زده آن کشور را رها می کند. تشکر از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، رسیدیم به زمان پخش برنامه تار و تنبور. از علاقمندان به این برنامه دعوت میکنم که با مدت 40 دقیقه با این برنامه همراه شوند.
تار و تنبور.
آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال ببر باد و فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از سه دلم.
راکه از دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، بیا که اندیوال اندیوالی کنیم.
ذهن ما باغچه است، گل در آن باید کاشت، و نکاری گل من علف هرز در آن می روید. زحمت کاشتن یک گل سرخ کمتر از زحمت برداشتن هرزگی آن علف است. به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام گرم ما پیشکش دلهای مهربانتان، روزتان بخیر و نیکی. امروز هم دستتان میگیریم تا شما را به دنیای خاطره های ناب و نواهای دلانگیز ببریم در مجله تار و تنبور. من فاطمه صادقی، تهیه کننده، گوینده و نویسنده و اتفاق صدا بردار محترم برنامه خانم طیبه نوری، به مدت 40 دقیقه با شما عزیزان هستیم. و اما پل‌های ارتباطی بین ما و شما: 3800-226 در ایران، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-993-607-7274 هم که شماره واتساپ برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست دوستان. انتخاب آهنگ و موسیقی و ترانه از شما و تقدیم آن از تار و تنبور. خب دوستان عزیز و ارجمند، امروز هم مثل روزهای گذشته یک پیشکشی خوب و دلچسب انتخاب کردیم که تقدیمتان میشه. صحبت‌ها و قطعاتی از آهنگ‌های خواننده جوان ایرانی حجت اشرف‌زاده را به اتفاق میشنویم.
سلام عرض میکنم، دورتون بگردم، انشالله که حالتون خوب باشه، هر جا هستین در هر موقعیتی با عشق زندگی کنین و روزگارتون به کام و حال دلتون خوش.
تو ماهی من، ماهی این برکه کاشی، تو ماهی من، ماهی این برکه کاشی.
ماهی و آلبومش بسیاری گفتن که حجت اشرف‌زاده تموم شد. به قولی شاید میشه گفتش که بعید نبود این اتفاق بیفته، به دلیل که من نیاز داشتم که یک هماهنگی برنامه ریزی و اتفاقاتی بیفته. متاسفانه باوری شاید براش وجود نداشت. من با چند تهیه کننده صحبت کردم و بعد با جناب حسین خانی قراردادی بستم و بسیار هم منتظر موندم که این اتفاقات و این پلن و این چیزی که توی ذهن من هست اتفاق بیفته. ایشون دوست صمیمی من و رفیق من هستن، ولی توی اون دوره‌ای که من منتظر این اتفاقات بودم و پلنی که توی ذهنم بود و دوست داشتم که زودتر اتفاق بیفته، اتفاق نیفتاد. قراردادمون به پایان رسید و بعد هم تصمیم گرفتم که خودم این کار انجام بدم و در کنار دوستانم تیمی رو تشکیل دادیم که با همدیگه قطعاتی رو ساختیم. هر هنوز به اون نقطه ایدئالم نرسیدم، ولی این انرژی درونی و شخصی خود من هست و البته که همش خودم انجام نمیدم، ولی تو بخش مدیریتش و در بخش به هر حال ایده پردازیش کاملا در کنار تک تک این دوستا هستم و با عشق دنبال میکنم، رهاش نمیکنم. از طرفی هم احترامی هست که بقیه